داشت، باید موزه داشت.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
عزیزان شنونده، برنامه من انقلابی هم امروز در واقع تکمیل بحث های سه جلسه گذشته هست که ما به مشخصه ها و مؤلفه های مجلس انقلابی پرداختیم. سه وظیفه اصلی برای مجلس تعریف شده بود که یک به یک به اونها پرداختیم: قانونگذاری، موضعی گیری و نظارت. و یه سری مواردی به عنوان تکمیل بحث های گذشته داره مطرح میشه الان و به نظرم شاید بشه عنوانش رو این بگذاریم: شاخصه های مجلس انقلابی از منظر رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی در دو بُعد: بایدهای مجلس انقلابی و نبایدهای مجلس انقلابی. صحبت فعلا بر سر بایدهای مجلس انقلابی است. اولین بایسته ای که جناب آقای منصور علم‌الهدی پژوهشگر مسائل راهبردی مطرح فرمودن این که مجلس و نمایندگان مجلس مواضعشون باید اصولی باشه و بر مبنای فرمایشات و دیدگاه‌ها و منویات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حالا اینکه در واقع فرمایشات امام و دیدگاه‌های امام درباره انقلاب و مجلس چیست، این بحثی است که الان داریم پی می‌گیریم در حضور جناب آقای علم‌الهدی. آقای علم‌الهدی، الهی بودن انقلابمون رو فرمودید یکی از اصولی‌ترین دیدگاه‌های حضرت امام، و دوم این که انقلاب ما برای تأمین حیات دنیوی و رسیدن به حیات طیبه شکل گرفته. فکر میکنم مورد سوم رو حالا باید.
بله، مورد سومی که از اصول امام و مبانی حضرت امام رحمت الله تعالی علیه میشه برشمرد، دفاع از حق.
بله،
این حقی که میگیم مرادمون اینه که باطل رو بکوبیم و حق رو ازش دفاع کنیم.
صحیح.
و دفاع از مستضعفان و مظلومان تحت ستم در هر کجای عالم. بله. فرق نمی کنه. بزرگترین نشونش هم که امام رحمت الله تعالی علیه محکم از بد و نهضت تا روزهای آخر عمر مبارکشون برش تأکید میکردن، مثل مسئله فلسطین. مبنای بعدی حرکت در جهت وحدت اسلامی است.
بله.
امام رحمت الله تعالی علیه مسلمان ها رو، اونهایی که در چهار چوب اسلام ناب حرکت میکنن، اونها رو خواست دور هم جمع بکند. فرق نمی کرد از مذهب تشیع باشد
یا نباشد،
یا از اهل تسنن باشد.
بله.
ما اهل تسننمون داستانشون با وهابی ها فرق میکنند.
درسته.
بحث وهابی ها، بحث حرکت های تکفیری که دارن، تکفیری چه از تشیع باشد چه از تسنن باشد، اینها خارج از محدوده اون اسلامی هستن که حضرت امام رحمت الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی معرفی میکنه،
تعریف میکنه. بله.
بنابراین بحث وحدت جان اسلام. مبنای بعدی حمایت از جوانان حزب اللهی در داخل و خارج از کشور.
بله.
امام در یک جایی با شدت و حدت میگوین که ما حتماً حزب الله را تنها نخواهیم گذاشت. حزب الله هیچ فرق نمی‌کنه، بچه‌های حزب اللهی در داخل کشور و چه اون جریان و جنبشی که امروز به عنوان دست بلند جمهوری اسلامی در منطقه اسم حزب الله لبنان می‌شناسیم و مشهور شده.
بله.
هر دو در بیانشون هست. بحث بعدی حق گرایی و ایستادگی در مقابل باطل و استکبار جهانیه.
بله.
امام رحمت الله تعالی علیه در این مورد هیچ گونه مماشاتی نداشتند و هرگز آنی و کمتر از آنی بحث حقگرایی رو و مقابله با استکبار رو
رها نکردن
در همه سطوحش. فرق نمیکرد چیز در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی. مورد بعدی ایستادگی در مقابل لیبرال ها، منافقین، متحجرین و ضد انقلاب.
بله.
ببینید این مبنا از اون مبناهای محکم، وسیع و عمیقا. من یک بار دیگر بخونم شنوندگان توجه بفرمایند. این ایستادگی در مقابل لیبرال ها، کسانی که میگوین ما لیبرال دموکراتیم، کسانی که میگوین ما الگوی برنامه‌مون نئولیبرالیسته.
بله.
کسانی که برنامه های توسعه رو بر چارچوب های نظری غرب مینشونن اینها رو امام میگه در مقابل شما ایستاد، منافقین اون کسانی که سابقه نفاق توی مملکت داشتن در مقابلشون باید ایستاد، متحجرین در مقابلشون باید ایستاد و همینطور ضد انقلاب.
درست.
ضد انقلاب دیروزی داشتیم، امروزی هم داریم،
صحیح.
در آینده هم خواهیم داشت. بعضیا بودن یک روزی آمدن از انقلاب، این سوار شدن قطار انقلاب، منافعشون تامین نشد، در واقع طمع داشتن، متامعشون باید بگیم که تامین نشد، پیاده شدن در مقابل انقلاب وایستادن، فرق نمیکنه و در مقابل اینها به ایستاد جز مبنا هست.
بله.
بعد یک جمله‌ای رو من از مقام معظم رهبری فکر میکنم که تمام عرایض بنده رو پوشش میده تو این بخش،
صحیح.
و اون جمله این است، میفرمایند که این سه تا جمله رو اومد انقلاب ما مطرح کرد، دنیا رو براشفت.
صحیح.
اون سه تا جمله چی هست؟ توحید، کرامت انسان و عدالت اجتماعی. اگر من بخوام این عبارت رو بخونم، میفرماید عزیزان من، این سخن نو،
بله،
توحید، کرامت انسان و عدالت اجتماعی در دنیا جا باز کرد. اینها سه رکن اصلی است، ما باید همه عقب ماندگی های خود را در این سه زمینه یا در این سه رکن باید جبران بکنیم. اگر عقب ماندگی وجود دارد توی این سه تا رکنه، یعنی هر کجا برادر انقلابی، مجلس انقلابی، نماینده انقلابی، هر کجا تو این سه تا کوتا آمدیم، یعنی جایی پیدا میشه که ما از توحید عقب نشینی کردیم، جایی کرامت انسانی. یک جا مقام معظم رهبری فرمان کرامت انسانی این نیست که شما دست رو سینت بذارید براش احترام بگذاریم، میگه اگر احیانا کسی نتوانست نون سر سفره بچهش بگذاره و کار نداشت و شغل نداشت، پول تو جیبش نبود، این در مقابل زن و بچه شرمنده شد، این کرامتش حفظ نشده. کرامت انسانی میگیم یعنی این. عدالت بلی. اجتماعی یعنی اینی که ما آدم زیر خط فقر
نداشته
باشیم. بنابراین اینا جزء مبانی هستن که برآمده از فرمایشات حضرت امام رحمت الله تعالی علیه هست و باید مورد توجه باشه.
یعنی مبانی که در واقع مواضع اصولی
مجلس باید مبتنی بر اونها باشد.
مبتنی بر اینها باشد. به عنوان یکی از بایدهای مجلس انقلابی.
رادیو معارف، من انقلابیم، برنامه ای از گروه خبر.
مجلس انقلابی باشد، مبتنی بر اصول و مبانی چی؟ حضرت امام رحمت الله تعالی علیه.
بله.
که ما چند موردشو اشاره کردیم، بقیهشو توی سر تا سر صحیفه نور
میشه
مملو است از اینها و که ما سعی کردیم به چند موردش که وقت برنامه اجازه میداد اشاره بکنیم که ختامش هم با اون بیان مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی بود،
این در واقع توحید و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی
که میگن برحال عقب موندگی ها من توی این زمین هست، باید جبران بکنیم.
خیلی.
دومین شاخصی و دو یا بایدی که مقام معظم رهبری برای مجلس انقلابی میشمارن،
بله،
استقلال و شجاعت. این استقلال و شجاعت رو اگر ما بخواهیم بهش توجه بکنیم، توی این سه چهار تا بند هم میتوانم خلاصه بکنم. عدم وابستگی به جریان‌های حزبی و افراد در هنگام تدوین قوانین. مجلس انقلابی در هنگام تدوین قانونش باید خودش رو وامدار هیچ گونه حزب و فردی
ندونه.
یعنی استقلال باید استقلالش در چی؟ در قانون گذاریه. از هیچ کجا تبعیت نمی کند و تسلیم نمی شود.
صحیح.
عدم وابستگی و اتکا به جریان‌های فکری داخلی، هم از انقلاب متحجر، لیبرال و خارجی. این که فلان قدرت گفته، فلان تفکر بشری اینو میگه، هایدگر اینو میگه، پوپر اینو میگه، چیچی اون میگه. البته داریم حالا مواردی رو که بعدا ششوار خواهیم کرد که کجاها به خطا رفتن بعضی مجالس. از عدم وابستگی و اتکا به جریان‌های فکری داخلی و خارجی در امور فرهنگی، اجتماعی و بحث در نشاط سروش ما اقتصادی، بلکه باید زوب بشن در تفکر و اندیشه های امام رحمت الله تعالی علیه. عدم اتکا به الگوهای پیشرفت، حالا اهم از این که الگوی شرقیش باشد یا الگوی چی باشد، غربی باشد،
همین که غیر اسلامی و ایرانی باشه مردوده.
بله. یعنی وقتی که شما ببینید استقلال، آقا استقلال مجلس به اینی که وقتی میخواد یه الگوی رو، یه الگوی پیشرفت بیاره، این نه الگوی پیشرفت اروپایی به دردش میخوره،
بله،
که بگیم غربیش، نه الگوی پیشرفت ژاپنی
که بشه شرقی.
که بشه شرقی. اینجا ایران است اینجا که ما هستیم ایران است،
ایران اسلامی،
ایران اسلامی است، ایران مکتب اهل بیت حاکمه، ایرانی که قرآن حاکمه، معنا نداره. بعد شجاعت در موضع گیری ها، موضع گیری شفاف، ما اینا که گفتیم در اینجا باید مستقل باشد، در حوزه فکری و اندیشه بود، شجاعت در بیان مواضع اونجا شفاف باشه، در مقابل کی؟ در مقابل زیاده خواهان.
بله.
حالا فرق نمی کند زیاده خواه معارض داخلی باشد یا این که مهاجم خارجی باشد، در مقابل هیچ کدوم از اینها باج نده و شجاعانه بیستد.
بله.
نه فرمودید؟ نه بحث شجاع.
بسیار خوب. یه مکس کوتاهی داشته باشیم جناب آقای علی‌الهدا، برای اینکه صحبت‌های هموطنان خوب تو برنامه پخش بشه، گزارشی که خانم نجاتی زحمت می‌کشن، میرن توی کوچه و خیابان با مردم عزیز صحبت می‌کنن، دیدگاه‌های اونها رو جویا میشن. گاهی وقتا این گزارش‌هایی که تهیه می‌کنن همکارای ما مستقیماً به همین حرف‌هایی که در برنامه مطرح هست ارتباط پیدا می‌کنه، گاهی وقتا به کلیت موضوع برنامه ناظر هست، یعنی بحث مجلس انقلابی و شاخصه‌های انقلابی‌گری رو از این منظر نگاه می‌کنه. شما هموطنای عزیزم جای تشکر داره، گوش میسپاریم به حرفای خوب شما و برمیگردیم برای اینکه سرخط مطالبمون رو دوباره بگیم و گفتگو رو با آقای علی‌الهدا ادامه بدیم.
سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. نجاتی هستم با بخش گزارشی برنامه. امروز اومدیم بین مردم عزیزمون تا این سوال رو بپرسیم که شما به عنوان یک شهروند چه انتظاراتی رو از نمایندگان یک مجلس انقلابی دارید؟
خب مشکلات مردم که واضحه، همش هم توی رسانه‌ها گفته شده، مردم از خودشون حرف زدن و گفتن مشکلاتشون رو، همون مشکلاتیه که خود اونا هم گفتن، ولی کاش که چیزایی که قول دادن بهش عمل کنن.
انسانی که انقلابی نباشه برای مردم نمیتونه کار بکنه. مجلس باید به صورت انقلابی برخورد بکنن، مسامحه رو بذارن کنار، به فکر این مردم باشن. 14 هست از نظام جمهوری اسلامی میگذره، متاسفانه ما شاهد هیچ گونه انقلابی گری از بعضی ها ما نبودیم. مسامحه رو بذارن کنار،
به مشکلات مردم رسیدگی کنن. نقش نظارتیشون هم باید پررنگ پررنگ باشه، وگرنه از مردم غافل میشن.
نماینده ها اولی کاری که باید بکنن وظیفه خودشون رو بشناسن. به قول خود رئیس مجلس، ما قانون کم نداریم، قانون خیلی هم وضع شده. ما تو اجرای قانون، ما توی نظارت قانون مشکل داریم، و الا ما به حد کافی قانون وضع شده و خودشون هم عملا بذارین چه بشینن فقط صحبت بکنن، بیان ببینن که این قانونی که وضع کردن چقدر میتونه اجرا بشه. فقط وضع کردن، من الان تو خونه خودم یه قانونی وضع میکنم، ولی تو اجرا بچهای من نمیتونن اجرا بکنن. اونایی که قانون وضع میکنن خودشون باید به جای مجریان قانون قرار بدن که آیا این قانون قابل اجرا هست یا نیست. یعنی به نظر من یک کارگاه یا آزمایشگاه قرار بدن، اول این قانون رو ببینن که تو اجرا مشکلش کجاست، و الا ما منابع کم نداریم، قانون اساسی داریم، فقه داریم، عقل داریم، رهبر داریم، برای منابع هیچ چیزی کم نداریم. به نظر میاد که اینا فقط دارن قانون رو وضع میکنن، ولی تو اجرا و تو نظارت ما همیشه مشکل داریم.
به نظر من نماینده ها در مرحله اول نباید در مقابل زورگویی‌های آمریکا کوتاه بیان، و چون آمریکا یک کشور زیاده خواهی بوده و هست و خواهد بود، لذا لازم هستش که ما دستمون باز باشه که بتونیم ما یه سری قوانین رو مثل آمریکا وضع بکنیم واسه اونا، چطور فقط یک طرفه باشه اونا برای ما وضع بکنن. انتظاراتی که ما از نماینده‌ها داریم خیلی زیاده، خیلی زیاده، ولی در مرحله اول به جای اینکه بیایم به این فکر کنیم که حالا من چی میخوام یا محدوده این من چی میخواد، بهتر به این فکر کنیم که کشور ما چی نیاز داره، کشور ما مشکلش کجاست، بیام به مشکلات اساسی کشور. قطعاً اگر کشور ما مشکل نداشته باشه، من نوعی، من که یه فردی از این جامعه هستم، از این کشور هستم، خیلی راحت‌تر میتونم زندگی بکنم. فکر می‌کنم که بیشتر از این ما انتظاری ازشون نداریم، و قطعاً اگه این کارو بکنم هم مشکلات ما حل خواهد شد.
متشکرم از همراهیتون، لحظاتتون خوش و خدا نگهدار.
رادیو معارف، من انقلابیم، برنامه‌ای از گروه خبر رادیو معارف، من انقلابیم.
سپاس و تشکر از خانم نجاتی و شما شنونده های عزیز، مردم خوب. مثل همیشه بازم تکرار میکنم، میتونید به 3553
پیام کوتاه بفرستید و به 329-10-551-2 با پیش شماره 025 زنگ بزنید و حرفاتون رو مطرح بفرمایید. اینجا برنامه من انقلابی هم با حضور جناب آقای منصور علم‌الهدا داریم به برخی از شاخصهای مجلس انقلابی از منظر رهبر معظم انقلاب میپردازیم. بایدهای مجلس انقلابی از نظر رهبر فرزانه انقلاب یکی این شد که مجلس باید مواضع اصولی داشته باشه بر مبنای فرمایشات و دیدگاه های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. مثلا اینکه دیدگاه های امام شامل این موارد بود: الهی بودن انقلابمون، اینکه این انقلاب برای تأمین حیات دنیوی و رسیدن به حیات طیب است، این انقلاب برای دفاع از حق هر جا و هر کس که باشه، وحدت جهان اسلام و مباحثی از این دست به عنوان یکی از بایدها. دومین از بایدهای مجلس انقلابی استقلال و شجاعت مجلس انقلابی هست که برای اون هم یه سری مؤلفه های جناب آقای علم‌الهدا داشتن میفهمیدن که فکر میکنم نیمه های راه و یا اون تموم شد. بسیار خوب، استقلال و شجاعت مجلس انقلابی هم آقای علم‌الهدا اگر جای نکته جا افتاد بگید. عدم وابستگی در هنگام تنظیم و تدوین قوانین یکی از شاخصهاش هست، عدم وابستگی به جریان های فکری داخلی و خارجی و همینطور لزوم عدم اتکا به هر الگوی پیشرفتی غیر از الگوی اسلامی و ایرانی و نمیدونم دیگه نکته دیگه ای بود که
در بحث شجاعت هم گفتیم که در مقابل اون زیادخواهی های معارضین داخلی
بله،
و
بله.
به هر حال کسانی که از بیرون نسبت به انقلاب احیانا طمعی دارن و میخواهن مسیر انقلاب رو منحرف بکنن یا اینی که در مسیر سنگ اندازی بکنن، در اونجا با شجاعت موضع بگیرن.
بسیار عالی.
با شجاعت بیستن، با شجاعت حرف بزنن و هیچ نهراسن.
بسیار خوب. پس بریم سراغ سومین از بایدهای مجلس انقلابی.
سومین بایدی که برای مجلس انقلابی مقام معظم رهبری می‌فرمایند، مبارزه با فساد اقتصادی هست یا مبارزه با مفاسد اقتصادی.
بله.
من اضافه می‌کنم مفسدین اقتصادی. یعنی یک وقت هستش که ما یک فسادهای اتفاق می‌افتند تو بحث اقتصاد. این بحث‌ها مثلا یه فرد دل دزدی می‌کنه، یک وقت نه، می‌بینیم که یک مفسد اقتصادی در یک رقم بالایی اتفاق میفتد و این فردم تر میره، من دارم گردن یک نفر، اون یک نفرم در رفته.
این جریان به طوری شکل پیدا میکنه که همه چیز متوجه یکی باشه که اون یکی از دسترس خارجه.
این رو هیچ کس توی مملکت نمیتونه بپذیره.
درسته
که ما بگیم آقا یک نفر بود و در رفت،
شدنی نیست.
یک نفره، این امکان ندارد، امکان ندارد. وقتی که این امکان نداره، پس معلوم میشه که یک جاهای هستن دارن طراحی میکنن برای این. یعنی این مفاسد سیستماتیکه، یک نظم داره. مجلس وقتی که میگه مبارزه بکند، خب البته روال عادیش همینه. یعنی ما که حالا نمیگه مجلس تو بره برای خودش یک مرکز کشف بگذاره که اینها رو کشف بکنه، اما میتواند این گریزگاه های قانونی رو حل بکنه. از اولین قدم تو این زمینه تصویب قوانین ضد مفاسد و مفسدین اقتصادیه. و ما در بحث قوانین گفتیم خود قانون هم باید طوری باشد که اونجا سه تا شاخص براش گفتیم، گفتیم فساد انگیز نباشد،
بله،
خونسا هم نباشد، ضد مفسد هم باشد. بحث بعدی پیگیری مفاسد از طریق ابزار نظارتی که در اختیارش داره. آقای گاهی اوقات دیوان محاسبات میتواند.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
چهارمین شاخصی که مقام معظم رهبری مد نظرشون هست، پیگیری در جهت رفاه مردم و عدالت اجتماعیه. عرض کردیم اونجا جزء اصولی که به اسم مقام معظم رهبری میگه انقلاب داره، میگه بس عدالت اجتماعی بوده. یعنی این رکن اساسی انقلاب ماست.
بله.
میگیم اینجا با چه کار باید بکنه واقعا؟ اینا رو میگیم در واقع خیلی هم مجلس رو در تنگنا نمیخوام قرار بدیم. جزء وظایفشه.
بله.
این اولا تلاش برای بالا کشیدن مردم از زیر خط فقر.
بله.
چرا فقر بیداد کند؟ منظورم بیداد میکنه، یعنی نمیخوام بگم که ما خیلی جامعه اون فقیره، نه، اگه فقری اتفاق افتاد اون فقر بیداد میکند. چون فقر اگر بود در کنار جهلم نسبت به موضوعات بود، کفر میاره. کاد الفقر ان یکون
کفرا. بله.
اللهم بارک لنا فی الخبز لولا الخبز ما صلینا و ما صمنا. نون سر سفره مردم نباشد طاعت خدا انجام نمیشه. اینی که اینقدر اصرار دارن بر فقر زدایی، اینی که اینقدر اصرار دارن میگن که مردم از زیر خط فقر بکشید بیرون و این وظیفه نظام اسلامی است که به هر حال مردم در یک حدی از رفاه
باشن،
برخوردار باشن که اینها بتوانن بندگی خدا رو بکنن، بندگی شیطان رو نکنن، به گناه نیفتن، به معصیت نیفتن. بعد دومین کاری که میتوانن بکنن ریل گذاری است برای رفاهی که تامین کننده آرامش روحی و روانی مردم باشد.
بله.
در واقع من مقیدش کردم، گفتم رفاه، اون رفاهی که تامین کننده چی باشه؟ آرامش روحی و روانی باشه. یعنی ما گاهی اوقات رفاه میاریم، این رفاه چی میاره؟ آرامش از مردم میگیره.
آسایشی که در خدمت آرامش مردم باشه.
بله. ببین طرف آسایش داره ولی آرامش ندارد. آرامش نداره یعنی چی؟ استرس، اضطراب. اونجایی که جامعه حالا نوع سازهایی که به کار میگیرن، نوع غذاهایی که تو بازار میریزن، نوع حرکات و مدیریت اقتصادی که میکنن، اینها استرس و اضطراب در مردم ما ایجاد میکنه، مردم آرامش روحی ندارن.
بله.
اینا رو حالا باید در جای دیگری بحث بکنن که خب وقت برنامه ما اجازه نمیده.
بله.
مورد بعدی تأمین نرم افزار برای پیشرفت عدالت محور. پیشرفت عدالت محور یعنی چی؟ اوایل دهه چهارم انقلاب مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب رو دهه چی نامگذاری کردن؟ پیشرفت و عدالت.
درست.
بنابر این بایستی اینها برسونند خودشون رو که این عدالت چرا انجام نشد و آیا نرم افزارش مجلس آماده کرد یا نکرد. بعد از این مدت از انقلاب گذشته، این که میگیم مجلس انقلاب باید این رفاه رو برای مردم ایجاد بکند، این خواستگی زیادی از مجلس
نیست. بسیار متشکرم.
اگر ما اینجا دچار اشتباه بشیم، مستاق همون آیه شریفه قاهم شد که و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. توقف ممنوع است. در راه پیشرفت توقف ممنوعه، خودشگفتی ممنوعه، غفلت ممنوعه، اشرافیگری ممنوعه، لذت‌جویی ممنوعه، به فکر جمع کردن زخارف دنیا افتادن برای مسئولین ممنوعه. با این ممنوعیت ها که می توانیم به قله برسیم.
جلوه این تخت خلق و خو را عوض می کند ابراهیم.
اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم.
در پی کسب محبوبیت نباشیم، دنبال تمتعات دنیوی نباشیم، دنبال پرداختن به اشرافیگری و تجملات نباشیم. ما مسئولین خودمون رو حفظ کنیم، پرداختن به اشرافیگری و تجملات نباشیم.
این که تا الان شما پیروز شدید برای اینه که پشتیبان شما خود ملت هست و خدای تبارک و تعالی این ملت را بس کرده است به این که پشتیبان شما باشد. وقتی شما خوب کار کنید برای ملت، اونا هم پشتیبانه. وقتی دولت خوب کار کند برای ملت، پشتیبانه. وقتی مجلس خوب کار کند برای مردم، پشتیبان هستند.
ما باید تماسهی بسازیم تا خودمان خوب
بشیم. اون چه از اونها از اون میترسند و باید هم بترسند، ایران هسته‌ای نیست، ایران اسلامی است.
اگر خدای نخواسته اسلام در ایران سیلی بخورد، بدانید که در همه دنیا سیلی خواهد خورد.
دنبال پرداختن به اشرافیگری و تجملات نباشید. همه بیدار باشند. سنی بیدار باشه، شیعه بیدار باشه، عالم مذهبی بیدار باشه، نخبه دانشگاهی بیدار باشه، آحاد مردم بیدار باشن، بفهمن چه کار میکنن، بفهمن توطئه دشمن را و نقشه دشمن را، کمک نکنن به نقشه دشمن.
انشالله هفته های آینده زنده باشیم به شما سلام کنیم و در مورد شاخصهای مجلس انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی صحبت خواهیم کرد. من و دوستانم در برنامه من انقلابی هم برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. امیدوارم که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طبق فرموده مقام معظم رهبری و همینطور فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از یک مجلس انقلابی همیشه برخوردار باشه. خدا نگهدار.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
لحظات بسیار خوب و آرامی رو برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف آرزو میکنم. برنامه من انقلابیم رو شنیدید و در این برنامه با شاخصهای مجلس انقلابی آشنا شدیم. امیدوارم که از شنیدن این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. لطفا با ما همراه باشید. همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف با شما هستیم و دعوت میکنم که تا ثانیه‌های دیگه برنامه دیار سلمان رو بشنوید. خدمتتون عرض کنم که الان هم ساعت 15:30 است و انشاءالله بعد از برنامه دیار سلمان باز هم با شما خواهم بود.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمی پسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی سلام علیکم، امیدوارم سالم و تندرست باشید. در خدمت شما خوبان هستیم با دیار سلمان، برنامه‌ای از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف، برنامه‌ای که ما رو با تاریخ کشور عزیزمون ایران آشنا می‌کنه و از رهگذر آشنایی با هویت ملی و تاریخمون امیدوار هستیم که بتونیم انگیزه بیشتری پیدا کنیم برای ساختن امروز و فردای این مرز و بوم. کارشناس این برنامه جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که در برنامه‌های گذشته بعد از چند جلسه که درباره دوره سلجوقیان بحث کرده بودیم به دوره خوارزمشاهیان رسیدیم. آقای دکتر فلاح‌زاده برای ما گفتند که خوارزمشاهیان از سال 432 تا سال 590 تحت حکومت سلجوقیان به عنوان یک حاکم محلی حکومت میکردند در منطقه خوارزم، اما از سال 590 مستقل شدند و سه تن از پادشاهان خوارزمشاهی به صورت مستقل در این دوره مطرح هستند و حکومتشون تا سال 627 ادامه پیدا کرد که همان زمان حمله مغول هست. سلطان محمد خوارزمشاه لشکرکشی های بسیاری کرد و منطقه تحت حکومت او گستردگی بسیاری یافت و همین باعث شد که غرور بسیار زیادی پیدا بکنه. آقای دکتر فلاح‌زاده برای ما گفتند که وقتی چنگیزخان مغول برای او نامه نوشت و تعبیر فرزند رو برای او به کار برد، او از این تعبیر خوشش نیامد. قرار شد که روابط تجاری و بازرگانی بین چنگیز و سلطان محمد برقرار بشه. در ابتدا سلطان محمد این رو پذیرفت، اما بعد از اینکه گروهی از بازرگانان از طرف چنگیز خان عازم منطقه ایران شدند در شهر اترار توسط حاکم